بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نام ها و یادش آرامش جان ها و دل هاست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام و درود خدمت شما مردم عزیز، بینندگان ارجمند، با صفا، دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید در ایران اسلامی، فراتر از این مرزها هر جای عالم، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. برنامه زنده زمزم احکام امروز تقدیم حضور شما میشه با اجرای حقیر علی اسماعیلی. با افتخار در خدمت شما هستم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما خواهیم بود با حضور کارشناس و میهمان عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز. حضرت السلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان و عزیزان، بینندگان ارجمند این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که انشالله در این واپسین روزهای ماه بسیار پرفضیلت محرم همه ما توانسته باشیم توشه‌ای و ذخیره‌ای برای سفر آخرتمون انشالله فراهم کرد.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. دوستان خوب بیننده، همین الان آقای خلیلی عزیز کارگردان خوبمون راه ارتباطی رو برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون 301200 که ملاحظه میفرمید و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، لطف کنید این شماره تلفن همراه رو در گوشی همراهتون ذخیره بکنید به اسم شبکه جهانی ولایت، که هر جا سوالی بود، نکته‌ای بود، مطلبی بود، ما با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. تلفن ها هم دوستانم زحمت میکشن زیرنویس میکنن، یعنی سه راه ارتباطی برای اینکه شما سوالات شرعی خودتون رو به ما برسونید. جناب استاد پرسیدن که آیا خودکشی گناه کبیره است و عذابش چقدر است؟ 914 4 شماره پایانی 95 99.
بله، خودکشی جزء گناهان کبیره است. قتل نفسه. قتل نفس دو جوره، یه وقت انسان دیگری رو میکشه،
بله،
یه وقت است که انسان خودش رو میکشه، فرقی نمیکنه،
یعنی یک اندازه داره اینها.
در هر صورت این که دیگری رو بکشه که قطعاً به مر... ببینید گناهان مراتب داره دیگه. حرام با حرام، هر دو از نظر حرام بودن یکیه، مثل کراهته، کراهت با... ولی شما میگه کراهت شدیده. مثلا مستحبات هم همطوره، مستحب داری مستحب، ولی یه مستحب داری مستحب مؤکد، مراتب داره. و در حرمت هم همینطوره. اون چه که آیه قرآن فریحاً میگه و من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، کسی که عمدن قتل نفس انجام بده، و آیه شامل قتل نفس خودکشی
خود
هم بله میشه. و در هر صورت راه توبه، البته خب اون دیگه خودکشی کرده رفته، ولی خب وظیفه‌ای که ما داریم این است که در حق او دعا بکنیم، خیرات بکنن بازماندگانش، چون یه تصور ناصحیحی تو بعضی از اذهان هست و اون که میگن کسی که خودکشی کرده مثلا دفنش نکنیم، نمیدونم ختمش
نریم، شرکت نکنیم،
نه اینجوری نیست. خودکشی هم یه گناهیست مثل سایر گناه ها، و خدای متعال در قرآن هم به تصریح فرموده که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. فقط شرک که استثناء شده و الا تمام گناهان ان شاء الله کرم پروردگار، عنایت پروردگار به اندازه زیاده که این امید هست که ان شاء الله اونم بخشیده بشه
ان شاء الله. خب آقای حسین دلاوری عزیز از تهران، بیننده خوب و همیشگی شبکه جهانی ولایت، چند تا سوال برای ما ارسال کردن و گفتن که این سوالات به نمایندگی از دوستان و رفقاشون هست، یعنی چند تا سوال هست مال دیگران، ایشون لطف کردن واسطه شدند و سوالها رو برای ما ارسال کردن. گفتن که آیا حتما باید هفت عضوی که در سجده نمازهای واجب روی زمین قرار میگیره برای سجده زیارت عاشورا روی زمین قرار بگیره؟ مثلا کسی که پشت فرمون داره زیارت عاشورا میخونه یا در حال راه رفتن توی خیابون، آیا میتونه با همون حالت حرکت مهر روی پیشانی بچسبونه و دعای سجده زیارت عاشورا بخونه؟
دو تا مطلبه، دو تا رو قاطی نکنید. اون حالت، حالت اضطراریه که ایشون ذکر میکنه، فرق میکنه با اونجایی که کسی تو خونه خودش یا تو مسجدی حسینیه مثلا نماز زیارت عاشورا رو خونده، حالا میخواد سجده زیارت عاشورا انجام بده، اون فرق میکنه. این که ایشون میفرمان در حال سیر، به خاطر این است که دعا رو میتونه در حال سیر مثلا حفظ یا از رو موبایلش داره میخونه، میخواد سجده رو انجام بده، اب نداره. اون سجده دیگه سجده واقعی نیست. این سجده، سجده به اشاره است. با اشاره. بله. میتونه. یا پشت فرمونه. اونم سجده واقعی نیست. سجده واقعی همان است که روی زمین
درست
قرار بگیره
و هفت عضو،
و هفت عضو روی زمین باشه. پس اینو جدا کنیم. بله، پشت فرمون اشکال نداره. میخونه اگر میتونه. اگر میتونه که مثلا خب منافاتی نداره با رانندگیش، مهر رو میذاره پیشانیشو میخونه یا در حال سیر میخونه. ولی اونی که مستقر روی زمین و امکان براش وجود داره که هفت عضو رو روی زمین قرار بده، در سجده، مثل سجده تلاوت دیگه. سجده تلاوت چیه؟ این است که چهار سوره قرآن آیه‌ای دارد که اگر بخوانیم یا بشنویم سجده واجب است. خب سجده تلاوت هم که شما میخوای انجام بدی دو جوره. یه وقت است که شما پشت فرمون ماشین هستی، مثلا میشنوی یه کسی آیه سجده مون، اونجا که نمیتونی که شما هفت عضو رو زمین بگیرید.
تازه اونجا واجبه، این زیارت واجبه.
بله اون واجبه، ولی به اشاره سجده میکنید، سجده به اشاره. ولی وقتی که شما امکان براتون هست رو زمین هستید، مستقر، مشکلم نداره، هفت عضو رو روی زمین قرار بدید.
حالا یه وقت مثلا تو حالا ماشین یا در حال راه رفتن اصلا امکان مهره اینام نباشه، همینجوری میشه با
اشاره؟ بله. نمونه شما من عرض بکنم. بله، مثلا شما که مشرف شدید مکه و مدینه، میدونید خب میری تو نماز جماعت اهل سنت روزهای جمعه، اینا معمولا سوره سجده دار میخونن.
بله.
صبح جمعه شما رفتی شرکت کردید، خب حالا میخواید سجده بکنید، شما چیکار میکنید؟ اگر همونجا تو البته میدونید که نماز باطله.
بله،
نماز باطله. بله، ولی در هر صورت شما میخواید همراهی بکنید. خب اونجا اگر شما بنا باشه که بیفتید زمین و سجده بکنید، که خب این خیلی جالب نیستی، از باب تقیه میخواد همراهی کنید. همراهیش فرمودن به این است که شما همون ایستاده اید که داره اون میخونه سوره سجده دار رو، شما همینطور با اشاره، دیگه محرم ندارید، هم با اشاره، یعنی قصد میکنید و نیت میکنید که این خم شدن یعنی سجده، اشکالی هم نداره.
درست. خب گفتن که بلند کردن دست و قرار دادن آن موازی گوشها در اول نماز هنگام تکبیرت الاحرام آیا واجبه؟
نه، واجب نیست، مستحبه. صورت‌های مختلف هم میتونه داشته باشه. حالا گفتن در احکام و در رساله هم گفتن که حالا این مقدار شما ببرید بالای گوش یا موازی این نرمه گوش باشه، فرقی نمیکنه، مستحب. اگر بالا هم نبرن دست رو، تکبیرت الاحرام رو بگن، صحیح،
اشکالی نداره. برای نمازهای مستحب هم همینجوره. مثلا یکی کسی میخواد نماز مستحب شد نافله شد و خیابون بخونه در حال راه رفتن، مثلا باز دست بلند کردن اینا
سوالش؟ نه، تو نماز واجبش هم واجب نیست، رسد به نماز مستحب.
خب گفتن سال سومشون، کسی که میخواد نماز قضا بخونه مثلا بعد یه 4 رکعت نماز ظهر، آیا باید 4 رکعت قضای عصر رو بخونه یا اینکه میتونه مثلا 100 تا قضای ظهر پشت سر هم بخونه بعد از اتمام 100 تا قضای عصر؟
خب این سوالو خیلی مطرح میکنن، بارها ما جواب دادیم. دو جوره. یه وقت یه شخصی نماز قضای خودش رو میخواد بخونه، پول نمیخواد بگیره که، نماز قضای خودشه، تکلیف داره. خب حالا این به فرض 100 شبانه روز رو بدهکاره، 100، خب ما تقسیم میکنیم، میگیم 100 شبانه روز یعنی چی؟ یعنی 100 تا صبح داره، 100 تا ظهر داره، 100 تا عصر داره، 100 تا مغرب داره، 100 تا عشا. خب
بله.
این اب نداره، 100 تا صبح رو بخونه تمام شد، 100 تا ظهر هم میخونه، 100 تا عصر، ترتیبم رعایت شد، چون خلاصه ظهرها همش رو قبل از 100 تا مغرب میخونه، 100 تا مغربم قبل از عشا.
این ترتیبا برای ظهر عصر رو مغرب عشا.
بله، ترتیبم که رعایت شد. بله. این اشکال. ولی فرض دوم این است که این شخص پول گرفته اجیر شده، اصطلاحا میگیم نماز استیجاری، اجیر شده نماز را به نیابت از میت بخواند. این نمیشه. خب چرا نمیشه؟ فرقش چیه؟ به خاطر اینکه وقتی کسی را اجیر میکنن، عملی را از اون میخوان که مطابق عرف باشه، متعارف باشه. متعارف این نیست، چنین چیزی متعارف نیست.
یعنی باید یه شبانه روزو بخونه دوباره بره شبانه روزو بخونه.
بله، در استیجاری متعارفش این است که صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، صبح به این صورت.
بله، برای خودش،
برای خودش اشکال
میتونه 100 تا ظهر بخونه. بله. مثلا حالا اینکه بعد از نماز ظهر باشه، قبل از نماز ظهر واجبش باشه،
هیچ فرق نمیکنه.
چون اینجا دیگه اصلا زمان معیار نیست دیگه.
نماز قضا زمان اصلا درش قید نشده که چی بخونیم. نه،
گفتن لطفا نحوه نماز مستحبی در حین راه رفتن رو توضیح بدید. قنوت هم مثل نماز معمولی باید گرفته بشه؟
ببین، قنوت که مستحب، در نماز واجبش هم نخوندیم نخوندیم، چه رسد به نماز مستحبی، فرق نمیکنه. منتها اگرم خواستن قنوت بگیرن، چون مسیرم مثلا شما تو پیاده رو دارید میرید، مثال میزنم، خب این تو پیاده رو که شما نمیتونید دستتون اینجوری کنید، مردم میگن که این آقا حالش خوش نیست، چرا تو پیاده رو دست بلند کرده داره قنوت میخونه؟ خب نمیشه این کارو کرد، واجب هم نیست. منتها دعاش رو میتونید بدون اینکه دستتون رو بالا ببرید، مثلا حمد و سوره خوندید دارید میرید، دارید راه میرید، یا تو ماشین پشت فرمون هستید حمد و سوره رو خوندید رکعت دوم، حال مثلا میخواد قنوت بخونید، بدون اینکه دستتون رو بلند بکنید فرض کنید دعاش رو ابنت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه هم بخونید، لزوم هم نداره. حتی
تو نماز واجبم که فرمودید که
تو نماز واجبم واجب نیست قنوت
بگیرید، دست بلند کردن
نه
اصل قنوت هم اصلا واجب نیست.
نه، اصل قنوت هم واجب.
خب، خواهر بزرگوارمون زهرا خانم از پاکستان سلام و تشکر فرستادند و تسلیت گفتن ایام عزاداری محسن علیه السلام و اسارت آل الله رو، و گفتن یک سلام مخصوص به حاج آقای بزرگوار برسونید، و گفتن یک زیارت کربلا میخوام، و مادرم 3 سال میشه که میخواست به زیارت کربلا بره، خوشبختانه امسال میره.
الحمدلله. ما هم خدمتشون عرض سلام داریم و تشکر، خوشحالیم. الحمدلله.
ما هم دعا میکنیم اونایی که آرزوی کربلا دارن انشالله به همین زودی های زود این زیارت معنوی با صفا ملکوتی بهشتی خدا نصیبشون بکنه. یعنی واقعا باید آرزو کرد برای اونایی که
نرفتن.
آره، اربعین که دیگه بی حد و اندازه هست، انشالله که نصیب همه دوستان خوب بیننده ما بشه. خب آقای علوی عزیز تلفن داریم؟ باشه. خب ما تلفن ها رو جواب میدیم، بعد انشالله باز در ادامه در خدمت دوستان خوب بیننده خواهیم بود و از طریق پیام هایی که برای ما ارسال میکنن میتونیم سوالاتشون رو جواب بدیم. آقای محقق از اصفهان بیننده بزرگوار ما هستن. آقای محقق سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. خدمت جناب والی و جناب استاد وحید پور هم عرض ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و سلام و رحمت الله.
متشکرم. بفرمایید.
از جناب استاد وحید پور سوالم این هست که یه بند خدایی منظر مسکونی داشته به نام خودش و 3 تا پسر هم داشته. زمانی که خودش در قید حیات بوده، یکی از بچه هاشون که ازدواج هم کرده بودن و یه بچه هم داشتن فوت کرده. بعد این پسر دومشون رو به اصطلاح با این عروسی که شوهرشون فوت کرده بودن وصلت دادن و ازدواج کردن. منتها قباله اون پسرشون که فوت کرده بودن رو باطل کردن و یه مقداریش رو کم کردن بدون اینکه به این عروس پرداخت بکنن، و برای اون پسر دومی که عقد انجام شد رو این قباله رو در نظر گرفتن. منتها پدر این خانواده که مالک منزل بود اعلام کرد که به این عروس خانم اعلام کرد که من قباله پسری که پسرم که فوت شده بوده رو کم کردم، این رو من بعدا براتون جبران میکنم این کم بودش رو. منتها به هر دلیل ایشون فوت کردن و اون موضوعی رو که اعلام کرده بودن به صورت شفاهی عملی نکردن. الان وراثت میخوان این منزل رو بفروشن. خواستم ببینم شرعاً از این منزل وقتی فروش بره بابت اون قواله‌ای که قبلاً اون پسر خانواده فوت شده بوده و باطل شده، چیزی به این عروس میرسه که شفاهی اعلام کردن پدر خانواده یا نه؟
درست.
منظور مهر دیگه. بله،
آیه مهریه دیگه. آره دیگه، معمولا قباله میگن.
بله. وقت مهریه رو از خونه قرار داده بوده.
آیه محقق
جانم، قربان جانم،
این مهریه رو از خونه قرار داده بود، از ملک، از زمین، خونه
به صورت شفاهی اعلام کرده بود.
نه، مال قبلی، مال قبلی، همون مال پسری که فوت شده بود برای عروس اولشون.
نه همچین قراری نبوده.
نه چی بوده؟ اون مهریه چی بوده؟ خونه بوده؟ ملک بوده؟ چی بوده؟
مبلغی بوده، منطقه بعد از که پسرشون فوت کردن گفتن من زمانی که این خونه فروش رفت من از این مبلغ مقدارش رو باید جبران میکنم.
خب بسیار خوب، منتظر باشید انشالله جناب استاد پاسخ خواهند داد. خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشین. التماس دعا.
یالا سلامت باشین. علی آقا از ملایر بیننده بعدی ما هستن. سلام علی آقا.
سلام علیکم خدمت شما مجری محترم و استاد بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید. حاج آقا من دو تا سوال داشتم. اول اینکه من دو تا نرز کرده بودم. به قول گفتنی ها دو تا دین گردنم بود. که الان شرایطی هیچ کدومون ندارم. نه به دلیل جسمانی و هم اقتصادی. و شرایطش طوری نیست که برم نرزم و ادا کنم. مخواستم ببینم چجوری هستش این گردن منه، باید چیکار کنم. دوم این که راجع به مسجد جنکران میخواستم نظرتون رو بدونم.
بله. در مورد سوال اولتون آقای علی آقا، نظر شرعی یعنی صیغه نظر رو خونده بودید؟
بله خونده بودیم که برای یکی از مساجد تهران من روز عاشورا گوسفندی رو قربانی کنم، اما الان دسترسی ندارم که برم اون مسجد، بعد جایم ندارم که برم تهران، بعد امکان این رفتن و این نذر کردنش نیست، ولی اینجا میتونم انجام بدم، اما چون برای اون مسجد تهران بوده خب الان برام دشواره، نه جای خوابی هست، نه امکان رفتنش هست، نه تهیه گوسفندش هست. دوم اینکه نذری هم شبیه این داشتم اونم بازم امکانش نیست. حالا میخواستم بدونم چجوری میشه.
چشم، انشالله حتما جناب استاد توضیح میدن. با تو خداحافظی میکنیم. پای تلویزیون باشید. برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی بفرمایید. سرکار خانم وزیری از تهران بیننده بعدی ما هستن. خانم وزیری سلام علیکم.
سلام عرض میکنم. خسته نباشید.
من
یه سوال دارم که خانم‌ها وقتی مراجعه میکنن برای معاینات زنانه یا مثلا اسکن رنگی، در اثر این معاینه ها ممکنه مثلا دیواره رحم دچار آسیب پارگی یا زخم بشه و خونریزی بشه. خب این قطعا استحاضه هم نمیتونه باشه و این اصلا حکمش چیه؟ برای نماز و اینا چیکار میشه کرد؟ و یک سوال دیگه دارم در مورد غسل، این که تا چقدر وقت بعد از اینکه ما غسل میکنیم میتونیم با بدون وضو نماز بخونیم و آیا مبتلات غسل مثل مبتلات نماز اون شرایط داره؟ مثلا دستشویی رفتن باعث میشه دیگه نشه با اون غسل نماز خونون.
بله البته منظورتون از غسل دیگه غسل واجب مثلا غسل جنابت دیگه، غسل دیگه که غالبا نمیشه. حالا البته اینجا اختلاف نظرم وجود داره. خب سوال دیگه ندارید؟
ولی میگن که الان دیگه میگن که چون من مقلد آیت الله مکارم هم هستم، میگن با همه قصه ها میشن.
خب بله اختلاف
اینم
نظر.
اگر ایراد داره نا توضیح بدید.
بله حتما انشالله خواهرم. منتظر باشید. سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب استاد آقای محقق از اصفهان سوالشون خیلی مفصل بود ولی خب کاملا روشن شد که بحث مهریه و حساب و کتابی که داشتند و قراردادی که بستند و اینها چی میشه؟
خب حالا این که فرمودن اون پسر بزرگشون قبل از حیات پدر فوت کرده که اون هیچی از دایره وراث خارجه، ارث نمیبره، میمونن اینهایی که بعد از فوت پدر هستند و زنده هستند. منتها خب حالا خونه رو میخوان بفروشن و قاعدتا سوالیشون نسبت به بدهیه که مثلا پدر چقدر بدهکاره. ببینید اون وعده‌ای که پدر داده، حالا یه مقداری که مهر کردن درسته، منتها گفته است که شفاهی گفته که من یه مقداری مهریه شما رو کمتر از مهریه اون دوره قبل قرار دادم، درسته، ولی مابقیش رو
جبران
میکنم. این که ما گفته مابقی رو جبران میکنم دو جوره آقای اسماعیلی. یه وقت است که مثلا میگه مهریه، فرض کنیم مهریه شما باشه همون 100 تا سکه، درسته، که 10 تاش گردن خودم، یعنی خودش به گردن میگیره که بده
پدر
پسر.
بله
اینجوری. اگر اینجور گفته، چون این فرق میکنه، یه فرض دیگه هم داره، اگر اینجور گفته خب بله ضامن است که پدر بده و الان از دنیا رفته، الان باید از ترکه میت، حالا که خونه است هرچی هست که وقتی میفروشن میخوان تقسیم کنن، اول دویون رو بدهی ها رو بدن، اینم بدن.
بله
اگر این بوده. ولی یه وقتی که نه، نگفته مهریت و مقدارشو من میدم، نه گفته بقیهش رو وعده است، این وعده است، جزء مهریه نیست. پس دو جور میشه، یه وقت اون مقداری رو که پدر گفته میدم جزء مهریه است، یا نه مهریه مشخص شده، نوشته شده، عروس قبول میکنه، تمام. منتها پدر پسر وعده میده، میگه خب حالا مثلا ما یه مقداری هم تکمیلش میکنیم. این میشه دیگه هدیه، وعده میشه، این بدهی نیست، این دین نیست، اینو نمیتونن از ترک وردارن بدن به اون، مگر اینکه وراث راضی باشه. راضی باشه اشکال نداره،
درست. بعد اینکه مشخص نکرده چقدر جبران میکنن، چقدر اضافه، این چی؟
ظاهرا منظورش این بوده که به همون سقف اون قبلیه میرسه.
درست،
به اون سقف قبلیه.
بعد اون تکلیف اون اولی چی میشه که اونم مبلغی بوده؟
اون رو هم اگر واقعا مهریه رو اون خود داماد به عهده گرفته بوده، باید از اموال اون پسره داده بشه به خانومش. اگر باز پدر شوهر، همین آقایی که الان فوت کرده، پدر شوهره، این به عهده، چون میدونید بعضی جاها رسمه که پدر داماد به عهده میگیره.
اصلا میشه چنین چیزی؟
اب نداره. بله اب نداره. دین داماده، این که معلومه.
بعد مطالبه بالاخره از کی باید کرد؟
مطالبه از کسی که خودش ضامن شده. زمان دیگه، زمان دیگه، ما داریم دیگه، تو رساله هم داریم دیگه، یه احکامی داریم برای زمان. یعنی میگه که من میدهم، مطالبه رو میتونه بره از داماد، اب نداره، چون خلاصه اون مدیونه. مثل ضمانت بانک دیگه، در بانک شما مثلا میرید وام میگیرید، یا آقای میاد ضامن شما میشه، اگر شما پرداخت نکردید بانک از اون میگیره. حالا اینجا هم همینطوره، اگر پدر داماد ضامن شد، معناش این است که عروس مطالبه میکنه از شوهر خودش، اگر نداد میتونه از پدر شوهر مطالبه بکنه و بگیره.
خب انشالله که آقای محقق عزیزمون پاسخ سوالشون رو کامل و جامع دریافت کردن. علی آقا از ملایر دو تا سوال پرسیدن، گفتن دو تا نذر کردن. خب اینطور که ما پرسیدیم نذر شرعی هم بوده، الان توضیح هم دادن که توان عمل کردن به اونها نذر رو هم ندارن. حالا اون توضیحاتی که ایشون دادن، این قابل قبول هست؟
همین، من میخوام توضیح بدم که، یا سوال کنم از ایشون که نمیتونن یعنی چی. ببین یه وقت نمیتونن مالیه، ناتوانی، شو میگه نه من از نظر مالی مشکل ندارم. یعنی یه کسی نذر داشته روز عاشورا گوسفندی ذبح بکنه برای عزادار، بعدم میگه که من امسال گرون شده اینا، اصلا پول ندارم من. خیلی خوب، پول نداره هیچ چی دیگه، قدرت نداره. یه وقت هست نه، میگه پول دارم، منتها من نمیتونم برم تهران. تهران برم یه جایی باید باشه شب بخوابم، مثلا گوسفند رو از کجا تهیه کنم. این دیگه حالا واقعا باید یه جوری باشه که در عرف بهش بگن ناتوانی. من میگم تهران که خب میتونه ایشون بره که مشکل نداره، بعد تهران رفته،
حالا صبح بره بعد از ظهر مثلا، آره. غروب برگردن، آره. مثلا میگم البته خوابیدن.
قانون این که میگن تمکن نداره، قادر نیست، عاجز است، این است که واقعا جوری باشه که مشکلی تو زندگیش پیش میاد. یعنی واقعا ایشون الان میخواد بره تهران، میخواد بره گوسفند بخره، فرض بفرمایید اونجا میخواد جا داشته باشه، واقعا جوری است که زندگیش به هم میخوره، به این صورته، اون دیگه تشخیصش با خودش،
با خودش.
اگر خیلی اصطلاحا میگن که مشقتی داشته باشه که قابل تحمل نیست، خیلی سخته، خیلی سخته، قابل تحمل نیست، فکر نمی کنم من اینجوری باشه. اگر به این حد برسه که مشقتی داشته باشه که واقعا قابل تحمل نیست، دیگه تکلیفی نداره.
یعنی چی؟ کلا ساقط میشه یا نه؟ بله بله. هر زمانی که شد؟
نه نه نه، چون زمانش رو مقید کرده. یه وقت میگفتش که برای خداست بر عهده من که گوسفندی رو برای مثلا عزاداران سید الشهدا، نگفته بود عاشورای امسال. و امسال نتونستی، هر وقت تونستی. اما یه وقت هست میگه نه، عاشورای سال 90 و مثلا، حالا عاشورا که گذشت، فرض کنید 40 سال 97، این اگر 40 سال 97 نتونست، دیگه تکلیف نداره،
دیگه تکلیف
نه، چون زمانش خاصه.
خب سال دومشون هم در مورد مسجد مقدس جمکران بود، حالا احتمالاً بیشترشون مد نظرشون تاریخچه مسجد و اینها بود.
حالا تاریخچش که مفصله، ولی اصل این که مسجد جمکران چه جایگاهی داره، جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، مورد توجه بزرگان بوده، مراجع بوده، علما بوده، از دیرباز، این هم تازگی نداره، 1000 ساله،
بله.
از دیرباز مورد توجه بوده و خلاصه به لحاظ نتایجی هم که افراد دیدند، خب خیلی با جای دیگه فرق میکنه، یعنی با یه مسجد معمولی کاملا متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه مورد توجه حضرت ولیعهد ارواح نافدا هست، هست. یکی از علایمش هم این است که خب افرادی که رفتن اونجا، افراد کمی هم نبودن، افراد زیادی بودن که خوشبختانه الان تشکیلات مسجد جمکران اونها رو تصویر برداری کرده، فیلمش هست، مصاحبه‌اش هست، افرادی که نتایج بسیار بزرگ، حالا خیلی هم آقای اسماعیل نتایجی گرفتن که
خبر نمیدن، خبر اعلام نمیکنن،
بعد اعلام نمیکنن هوایش، ولی اون معجزات بزرگ، معجزات بزرگ مثل اون پسری که از اهل سنت
بود، سعید چندانی،
سعید چندانی
ما برادرش رو همینجور شبکه ولاد آوردیم خدمتشون بودیم
و از این جور سنخ ما داریم دیگه. خب آخه اگر حقیقتی نباشه که این آثار ازش ظاهر نمیشه. خب مسجد که فراوان است که
درست.
ممکنه مساجدی هم باشه تو قوم که اسمش مسجد مثلا صاحب الزمانه، داریم دیگه مسجد صاحب الزمان، ولی خب این آثار رو نداره، این آثار مختص مسجد جمکرانه. علاوه بر این که خود اون دستوراتی که براش داده شده آداب، و هر مسجدی نماز تحیت داره، ولی مسجد جمکران نماز تحیتش خاصه، عرض می شود که
نماز خود مسجد،
نماز خود مسجد، نماز امام زمان، نماز امام حضرت، نماز خود مسجد که همون نماز تحیت و نماز حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه، اینا خب نشون میده که خیلی مورد توجه است. و به حمد الله الان حالا علاوه بر این که یک مرکز توجه به حضرت ولیعت شده، یک میادگاه معنوی مورد خلاصه اطمینان و اعتماد مردم واقعا که از همه جا ملجعشون، پناهگاهشون مسجد جمکران.
بله، و اون چه که در تاریخ هم اومده اصلا در عالم خواب نبوده، کاملا در عالم بیداری بوده، وجود نازنین حضرت ولیعصر به شخصی به نام حسن مصلح جمکرانی امر میکنن در عالم بیداری و از تویشون در خواب بوده، از خواب بیدار میشه، میان محضر امام زمان و اونجا خلاصه امر میشه که حضرت مسجد بنا کنن که داستانش مفصله.
حالا ایشون میتونن به اون کتاب هم که در این زمینه نوشته شده، مخصوصا خود انتشارات مسجد جمکران منتشر کرده، میتونن مراجعه بکنن، اطلاعات بیشتری هم کسب بکنن.
بله، و روایت داریم دیگه، حالا که کسی که دو رکعت نماز یا اون دو نماز رو در جمکران بخونه، کمن صلا فی بیت العتیق، مانند کسی است که تو خونه کعبه، تو خونه خدا نماز خونده. خب ما قومی الحمدلله خدا رو شکر توفیق داریم در جوار حرم کریمه اهل بیت و مسجد مقدس جمکران هستیم و شهر قوم که شهر بش آل محمد و حرم اهل بیت عصمت و طهارت هست. خانم وزیری دو تا سوال پرسیدن. استاد، خانم های بزرگوار گاهی مراجعه میکنن به پزشک ها برای ماینه و اینها، این مشکلشون حالا برای ماینه اونها خونریزی اتفاق میفته، حکم نمازشون چیه؟ این استحاضه است، حیض، غسل میخواد؟
نه، ببینید خونهایی که ممکنه از مجرای رحم خارج بشه مختلف، همش یکی نیست، ولی همشون مجراش مجرای رحمه خارج میشه. یکیش ممکن است خون نفاس باشه، خون نفاس مال نقاهت پس از زایمان، دوران پس از زایمان، اون هیچ. یکیش ممکن است سیکل ماهانه باشه، پریود باشه، که اونم خب مشخصه، روزهای خاص داره، شرایط داره. یکیش خون استحاضه است که اونم باز صفات داره، شرایط داره، مشخصه. اما خود ایشون میگن، چون میگن اسمش خونریزی رحمه، این دیگه هیچ یک از اون سه تا خون نیست. بله، یه وقت است که خانمی شک داره که کدومه، یه بحث دیگه است، نمیدونه واقعا الان این خون مال زخمه، خدایی نکرده خونریزی زخم رحمه، خونریزی رحمه، یا مثلا فرض کنید استحاضه است، اون یه بحث دیگه است که حالا حکمش چیه. اما وقتی میداند، خودشون میگه من میدونم، من رفتم و عرض میشود که اسکن رنگی مثلا، حالا یا بعضی از موارد دیگه مثل اندوسکوپی همسال و کارهای دیگه هست
بره،
چه اینا باعث خونریزی میشه. خب این خونریزی نه، خونریزی داخلی، مثل خدایی نکرده کسی است که خونریزی معده داره، اینه. و فرض کنید افرادی هستن که با مدفوعشون خون بیرون میاد، حکمش چیه؟ هیچ، نجس همین، این نه غسل داره نه هیچ، فقط باید محل رو تطهیر بکنن، اگر لباسشون نجس یا بدنشون نجس تطهیر بکنن، نمازشون رو بخونن، هیچ مشکل دیگه هم.
حالا اومده کسی شک داشت، رفته مراجعه کرده، شک میکنه این کدوم از این هاست، این چی؟
اگر شکش بین این و پریود باشه که خب مشخصه، چون پریود عرض می شود که شرایط خاص داره، یعنی سه روز مستمر باید باشه، سه روز اولش حداقل مستمر باشه، زمان خاص داره، عدد خاص داره اینا. ولی بیشتر شکی که ممکنه برای این خانوما پیش بیاد بین خونریزی زخم و استحاضه و استحاضه، چون اونجا قاعدتا میگن که حمله بر چیز بکنه، استحاضه بکنه، وقت ببینه دیگه مقدارشو ببینه، قلیل است، متوسط است، کسی است، سبقه اونم
احکامش عمل کنه. خب غسل گفتن تا چه وقتی در واقع اعتبار داره، میشه باش نماز خوند، این رو بفرمایید.
کسی که غسل میکنه، حالا چه غسل جنابت کرده که اصلا نیاز به وضو نداره، چه قصهای دیگه کرده که طبق فتوای بعضی از حضرات مثل از آیت الله مکارم که ایشون مقلدشون هستن، قصهای واجب دیگر یا قصهای مستحبی که سند صحیح داره، مثل غسل روز جمعه مثلا، اینا هم میفرمان که وضو نمیخواد، گرچه حال احتیاطش هست که وضو بگیرن.
غسله که مربوط به خانم هم میشه همینه؟
بله بله بله، غسل نفاس، غسل حیض، اونم همینطوره، فرقی نمیکنه. تا زمانی که مبتلی انجام ندادن، که حالا عرض میکنم مبتل چیه؟ این است که دستشویی بره باطل میشه دیگه، فایده نداره، نیاز به وضو داره، نیاز به غسل نداره ها، اشتباه نشه. نمیگیم دوباره بره غسل بکنه که، نه غسل شه
دیگه، باش نماز نمیتونه بخونه،
باش نماز نمیتونه بخونه،
هم مبتلات وضو میشه دیگه،
هم مبتلات وضو، هیچ فرقی نمیکنه، خواب بره یا اصلا دستشویی بره و امثال اینا، و الا غسلش باقیه تا زمانی که مبتلا انجام نداده، میتونه بره نماز شب.
یه کسی ممکنه مثلا صبح رفته این غسل رو انجام داده و مبتلی رو مرتکب نشده، صبح و ظهر تا شب هم مثلا میتونه نماز بخونه. بسیار عالی، این هم سوالاتی که خانم وزیره برای ما ارسال کرده بودن. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما. این برنامه زنده زمزم احکام هست، عطربوی کوچه ها و خیابون ها و دل های ما عطربوی اربعینی است. کم کم داریم نزدیک میشیم به ماه سفر و من امروز داشتم میدیدم که خیلی از کاروان ها از ایران با پای پیاده حرکت کردن لب مرز و کم کم موکب ها هم برپا شده برای پذیرایی از زائران اربعین سید سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. الهی که نصیب شما بشه همین امسال.
کنار قدم های جابه سوی نینوا عهد خاشی ستون های این جاده را ما به شوق حرم شبیه رباب و سکنه برای شما این قراری از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری شبیه رباب و سکنه برای شما بیقراری از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری فدایی زینب پر از شور و عشقی اگر که خدا خواست به زودی دمشقی فدایی زینب پر از شور اگر که خدا خواست به زودی دمشقی لبیک یا ابن الهی
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بازم آرزو میکنم از ته دل که خدا انشالله به حق اسارت آل الله، به حق قربت و مظلومیت زینب کبرا و سید الساجدین علیهم السلام، خدا نصیبتون بکنه، مخصوصا اونایی که تا حالا کربلا نرفتن، حلاوت، لذت و شیرینی زیارت امام حسین علیه السلام به نظرم تو اربعین چند صد برابر هست. وقتی انسان نگاه میکنی سیل جمعیت مثل یک دریای خروشان، مثل یک رودخانه خروشان، به یک دریا و یک اقیانوسی مثل کربلا سرازیر است، نمیدونید چه حالی داره، چه لذتی و چه حلاوت و شیرینی. انشالله نصیب همه شما بشه. ما باز هم تلفن داریم و عزیزان بیننده تماس میگیرن، سوالات شرعی خودشون رو میپرسن و ما هم با افتخار جوابگو هستیم. آقای دکتر آذرسینای عزیز، یار همیشگی شبکه جهانی ولایت از تهران پشت خط هستن. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر آقای اسماعیلی. خدمت جناب علی و جناب وحیدپور سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشین. من مزاحمتون شدم در رابطه با این اذن همسر و اذن شوهر، مخصوصا برای خانم. من یه چیزایی میبینم که خیلی خودم قبول ندارم و خواستم این هم اطلاع رسانی بفرمایید اگه نظر منو قبول داره یا اون چیزی که صلاح هست. به عنوان نمونه، من چند شب پیش مریضی داشتم، قرار بود سزارین بشه. همسر ایشون توصیه کرده بود که روش بیهوشی نمیدونم چی باشد چی نباشد. خب من اینو خودم قبول ندارم، چون روش بیهوشی رو باید متخصص بیهوشی با جراح و با بیمار به توافق برسن و یک تصمیم مناسب بگیرن، یا برای خیلی از عملهای جراحی دیگه که ارتباطی به زوجیت نداره میگن رضایت همسر، من منظور رضایت شوهر الزامی هست، که اینا رو بخش زیادیشو من خودم شخصا قبول ندارم. با اطلاعاتی که حضرت عالی از اطلاعات مختصر من دارید و میدونید،
بله،
اینو خواستم اطلاع رسانه بفرمایید و اگر نظرید اینو منم بشنم استفاده کنم و بینندگان عزیز هم در مورد سلامتیشون دیگه واقعا باید خودشون تصمیم بگن، چون حفظ سلامت از واجبات شرعی و اخلاقی هر انسانی، چه زن چه مرد. در مورد خواستم توضیح بفرمایید و ارشاد بفرمایید.
حتما، خیلی متشکرم آقای دکتر. نکته نیست، سلامت باشید. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای دلاوری از تهران پشت خط هستن. آقای دلاوری سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی اسماعیلی، همچنین خدمت استاد وحیدپور عزیز.
سلامت باشید، بفرمایید.
آقای اسماعیلی، من اول یه حلالیت بدارم از شما. من SMS زیاد میدم هر دفعه، به خاطر اینکه این سواله چند تا از دوستانه که متاسفانه دسترسی به شبکه ولایت ندارم. من برنامه رو واسه شما ضبط می‌کنم، به دستشون میرسونم.
ما ارادت داریم، فرق نمیکنه، هزار تا سوالم بپرسید جواب میدیم، وظیفه‌مونه.
من این یه سوال خودمه، یه سوال داشتم از منظر آقا. البته من چندین برنامه قبلم از آقا پرسیدم، من درست متوجه نشدم. آقا لطف کردن خیلی کامل و جامع جواب دادم، بنده درست متوجه نشدم. لطف کن آقا یه بار دیگه بگر. اونم من یه مرجع تقلیدی دارم که الان چند سال دارم ازشون تقلید میکنم. این بنده خدا توی بحث بین وحدت شیعه و سنی با مقام معظم رهبری اختلاف نظر داره. اوایل من فکر میکردم که این به قول معروف یه شیطنته، حالا کشورهای معاند و اونایی که میخوان بین شیعه و سنی اختلاف بندازنه، ولی با تحقیقی که کردم دیدم نه، کاملا درسته و این اختلاف نظر بین این دو بزرگوار، یعنی مرجع تقلید بنده و مقام معظم رهبری، کاملا مشهوده. بعد الان من این وسط موندم، اگر بخوام از یه طرف میگم حرف مرجع تقلیدم رو باید گوش کنم، به رویه ایشون عمل کنم، از یه طرف هم میگم خب در زمان غیبت امام زمان تبعیت از ولی فقیه واجبه، از این طرف میگم باید از مقام رهبری تبعیت کنم. اینجا میخوام ببینم با توجه به اینکه این دوتا اختلافشون هم خیلی زیاده تو این بحث، وظیفه من به عنوان مقلد چیه؟ از شخص رهبری باید اینجا تبعیت کنم به عنوان ولی فقیه یا از مرجع تقلید خودم؟ تشکر.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون، التماس دعای خیر. البته حالا ما پاسخ سوال های دلاوری رو میدیم، ولی در بین مراجع فعلی، کسی که مرجع هست، مرجع تقلید هست، ما نداریم کسی که بحث اختلاف بین شیعه و سنی رو حالا جایز بدونه یا اصلا، یعنی در بین مراجع فعلی ما چنین چیزی رو نداریم. حالا نمیدونم ایشون منظورش چه کسی بود، حالا انشالله استاد جواب میدن. عرض کنم که آقای آذرسینا استاد نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن. واقعا سوال تخصصی در مورد اذن شوهر برای برخی از مسائلی که پزشک نظرش برای اینه که اصلا اذن اینجا مطرح نیست و باید بر اساس اون تخصص و فکر و اندیشه تصمیم گرفته بشه.
خب ببینید، ما باید اینو یه مقدار ریشه یابی کنیم، ببینیم که اصلا شوهر نسبت به همسر خودش چقدر ولایت داره، یعنی چقدر میتواند امر و نهی کنه. یکی از مواردش خروج از منزله، دیگه در احکام داریم و مسلمه و همه فقها هم فرمودن این است که باید خروج از منزل با هماهنگی شوهر باشه. در هر صورت شوهر مدیر این زندگی است، این روشنه. بعضی از موارد دیگه هم که مربوط به روابط خاص زن و شوهر هست، حقوقی است که شوهر بر عهده زن داره یا زن حقوقی رو بر عهده شوهر داره، اینا هست. اما بقیه موارد، اینا دیگه نیازی به دخالت شوهر و اذن شوهر نداره. از جمله همین، این است که این خانم مثلا من مثال میزنم، این خانم میخواد بره فلان دکتر، شوهر میگه من راضی نیستم بری اون دکتر، برو اون یکی دکتر.
اجازه مطرح
نه نه خیر نه خیر. همین که این خانم میتواند شرعاً از خانه خارج شود و بره کاری رو انجام بده، مثلا باز یه مثال دیگه بزنم، در اصل شوهر راضی است که این خانم از خانه بره بیرون شاغل باشه، حالا بهش بگه که نه فلان شغل رو یا فلان شو، این دیگه انتخاب شغله ارتباطی نداره. حالا اینم هم همینطوره، شوهر بخواد دخالت در این جزئیات و ریزکاری ها بکنه، مخصوصا به قول آقای دکتر اموری که تشخیصش با یک فرد متخصصه، بعد مربوط به سرنوشت سلامتی این زن میشه، این خودش خیلی مهمه. شوهر بگه نه. خب اگر واقعا سزارین باید بشه، شوهر بگه نه من راضی نیستم که تو بری سزارین بکنی، خب این که معنا نداره که، نه باید چنین بشه بعد. این امور امور تخصصیه، نه رضایت شوهر شرط، مگر یه جا و اون این است که اگر شوهر میخواد عهده‌دار مخارج بیشتری بشه، مثال من بزنم، این خانم میتونه زایمان طبیعی بکنه، زایمان طبیعی هم خرجش کمتر از سزارینه، منتها بعضی از خانم ها برای اینکه خودشون رو راحت بکنن میره سزارین میکنه و سزارین هم معلومه دیگه مخارجش چند برابر زایمان طبیعیه. شوهر میگه من راضی نیستم، اینو میتونه که این ببینید هیچ ضرری هم برای سلامتی خانم نداره. فرض این است که دکتر میگه که بله شما میتونی زایمان طبیعی بکنی، شوهر میگه خب برو زایمان طبیعی بکن، من خرجشم خب میدم، ولی بری سزارین بکنی من خرجش نمیدم. گفته باشم این حق داره، این چرا؟ چون میخواد پول رو بده.
درست.
پول رو بده و اینجا هم ضرورتی نداره که بخواد شوهر این کارو، اینجا رو میتونه جلوش بگیره بگی من نه، اگر رفتیم سزارین کردی من پولش نمیدم، مثلا میگم چون بی خوده، اینو میتونه. ولی یه جایی که واقعا پزشک تشخیص میده میگه الان باید این عمل جراحی بشه، شوهر میگه من راضی نیستم، میگه باید سزارین بشه، میگه من راضی نیستم، نه این امور تخصصی رو درش دخالتی نمیتونه بکنه.
بعد نکته ای که هست این که مثلا یه وقت یه جاهایی حالا داریم دیگه، مثلا توی بیمارستان یه فرمی رو میذارن جلوی آقای مثلا مرد و میگن این رو باید امضا بکنیم، بالاخره از نظر قانونی باید یه سری مجوزها و اجازاتی رو مرد بده برای جراحی یا برای چیزای دیگه که برای زن هست.
اون بحثش جداست، اون بحث مال این است که اگر خدای نکرد یه اتفاقی افتاد پزشک ضامن نباشه، دیه رو از گردن پزشک برمی‌داره، این شرعی هم هست، این شرعی هم هست دیگه، ما داریم تو احکام داریم دیگه، میتواند پزشک قبل از اینکه عمل جراحی رو انجام بده از اولیاء مریض یا از خود مریض امضا بگیره، از خود مریض، بچه که نیست، این خانم عرض میشود که بالغه رشیده عاقله است، از خودش میتونه امضا بگیره که اگر اتفاقی افتاد من ضامن نباشم. بله شوهر که امضا میکنه اونه، یعنی اگر گفت که من راضی هستم معناش این است که خیلی خب اگر اتفاقی افتاد دیگه بعد من نمیرم شکایت بکنم، اون کاری به اون نداره، این بحث جدایی است برای خودش.
بله خب انشالله که این هم آقای دکتر عزیزمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. آقای دلاوری، بحث تعیین مرجع تقلید و اون نظری که حالا ایشون اشاره کردن که منم تقریبا گفتم، ما الان در بین مراجع فعلی کسی رو نداریم که با این نگاه
داشته. سلیقه ها ممکنه با هم یه مقداری متفاوت باشه، ولی خدای نکرده هیچ مرجع تقلید نمیاد فتوا بده به این که اختلاف افکنی بین شیعه و سنی خوبه، چین کارو میکنه، خلاف عرض میشود روایات ماست، خلاف سیره ائمه ماست، قطعاً چنین کاری نمیکنه. و الا ممکنه حالا مثلا سلیقه یه مقداری متفاوت باشه، اونم که سلیقه فرق میکنه، اینا رو من باید بگم.
بله.
ممکنه خدایی نکرده یه وقت سلیقه اون جوری باشه که در عمل منجر بشه به یک چیزی که خب رهبر عرض میشود که جامعه که مصالح عمومی جامعه رو تشخیص میده، به اصطلاح ما میگیم زعیم رهبری تشخیص میده، نباید خلاف اون بشه که، چون خلاف مصلحت مسلمین میشه. اگر چنین چیزی باشه در اون عرض میشود که اون مورد در اون مسئله اصلا نمیشه شما چنین کاری رو انجام بدید. من که میگم اصلا چنین چیزی نیست، شما میگی نیست، فرض بر این است. خب اگر این کار رو کسی بکنه که ما نمیتونیم تو اون مسئله اصلا ازش پیروی بکنیم، یعنی چیکار بکنیم؟ بریم اختلاف افکنی بکنیم بین شیعه و سنی؟ خدایی نکرد اینجوری که نیست، این برخلاف مصالح مسلمینه. قطعا اون چنین چیزی نمیگه، دستوری نمیده، اگر چنین دستوری هم بده این دستور خلاف مصالح مسلمین است، نه صرفا خلاف مثلا رأی فرض کنید ولی فقیه باشه، خودش اون وقت مشکل ساز میشه. وقتی مشکل ساز شد اصلا اون وقت دیگه تو اصل تقلید اشکال ایجاد میکنه،
درست.
که نمیشه اون وقت دیگه تو این جور موارد کسی اگر چنین چیزی باشه اون وقت دیگه نمیتونه تقلید بکنه، اون وقت باید چیکار بکنه؟ عدول بکنه.
ها حالا ما همه این فرضا رو گفتیم و گفتیم واقعا نیست، الان نمونهش هم الان ما مثلا حضرت آیت الله وحید خراسانی رو داریم، این گاهی فضای مجازی و چیزهایی که گوشه و کنار شنیده میشه اینا رو بذاریم کنار، ما مرتبط هستیم، اطلاع داریم، خبر داریم از نزدیکاشون، اینها خیلی تأکید به وحدت بین شیعه و سنی دارن، اینکه اختلاف بین جامعه اسلامی و مسلمانان عالم
حرام
ایجاد نشه. بله
همین که حالا چون من نمیخواستم حالا در صدر
من مثال گفتم من
مثال همین از سایت الله وحید خراسانی سایتشون رو ببینید دیگه، نکاتشون رو ببینید، ایشون حرام میدونه اگر کسی بخواد اختلافات کنی بین شیعه و سنی بکنه. خب تاکیداتی که هست میگن آقا در نمازشون صلوا خلفهم، روایات خود ایشون این روایات رو میخوندن، صلوا خلفهم یعنی برید نماز بخونید، در نمازشون شرکت کنید، عود و مرضاهم بیمارانشون میرید عیادت کنید، شیعه و جنائزهم
این اهل سنت رو.
بله اهل سنت بیمارانشون میرید عیادت کنید، شیعه و جنائزهم
تشییع
جنازهشون برید. اینه و از قدیم هم طور بوده ده. ما نداشتیم مثلا تو ایران، تو ایران میلیون ها ما اهل سنت داریم دیگه، خیلی خوب زندگی مسالمت آمیز داشتن، همیشه هم تاکید دین، تاکید مذهب شیعه، تاکید بزرگان مراجع این بوده که با هم مسالمت آمیز زندگی بکنن.
حالا ممکنه برخی افراد باشن که یه سری چیزهایی رو الان هم مطرح میکنن، گاهی دنبال ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی هستن، بحث لعن مقدسات اهل سنت رو، اونها اصلا در اندازه و رتبه مراجع نیستن. حالا این رو میگم که بعضیشون البته شبکه‌های ماهواره‌ای هم دارند و در اصطلاح شیعه انگلیسی خطاب میشن، اونا اصلا در این حد و اندازه ها نیستن که بخوایم در حد و اندازه و مرتبه مراجع معظم تقلید اونها رو قرار بدیم، اما مراجع فعلی تماما آنچه که برای مردم کاملا شناخته شده هست و مردم تقلید میکنن از اونها کاملا مشخصه که نگاهشون و رأیشون و نظرشون چی هست. خب بریم در ادامه سوالات که به صورت پیام دست ما رسیده. خب عزیز گفتن که هفته یک بار در زینبیه من یک قرآن از زینبیه به امانت گرفتم، احتمالا هم مکانی که جمع میشن کارای فرهنگی و اینها روزو اینا انجام میدن، اون مکان رو حالا گاهی میگن حسینیه گاهی زینبیه اینها، و گفتن به امانت گرفتم از خدا در اون قرآن حروفی که خوانده نمیشود با یک رنگ دیگه نوشته شده، من خواستم تو قرآن خودم علامت بزنم تا هفته بعد ببرم تحویل بدم، نمیدونستم قرآن رو آوردم خونه دیدم نوشته مال اوقافه و خارج نشود، من کار حرام انجام دادم، اگر اون قرآن استفاده کنم گناه کردم، تا زمانی که استفاده خیر از این قرآن انجام میدم حاضرم برای واقف کار خیر انجام بدم.
نه ببینید تا زمانی که نمیدونستن، خب حالا نمیدونستن فکر نمیکرده واقعا این رو نباید خارج بکنه، حکمشو نمیدونسته، خب اشتباه کرده آورده، گناهی نکرده، ولی الان که دیگه ایشون میگه من خوندم نوشته دیگه از اون محل خارج نشود، الان باید هر چه سریعتر ببرن اینو برگردونن به همون محل خودشو بذارن، چون چیزی که وقف جایی هست نمیشه از اونجا خارجش کرد.
و یه نکته هم استاد حالا اشاره بفهمید، تاکید بفهمید، نوشتن توی چیزایی که وقفی و اوقافی گاهی تو حرم ها تو مساجد
اصلا نوشتنش جایز نیست، هیچ نوشتن در اون جایز نیست، اینکه برگشتو تا بکنی مثلا فرض بکنی چیکار، نه فقط برای استفاده قرائت و خوندن است، تصرف دیگری در اون نباید بکنی.
آقای احمدی عزیزمون از هلند گفتن که میخواستم بپرسم آیا خانم ها باید نماز قضا رو بلند بخونند؟
نه، نماز قضا مثل نماز اداست، شرایطش یکسانه، نماز ادا حکمش چیه؟ اینو بارها عرض کردیم، اگر ظهر و عصر باشه چه خانم چه آقا باید آهسته بخونه، چه قضا چه ادا فرق نمیکنه، اگر نماز صبح و مغرب و عشاست آقایون باید بلند بخونن چه قضا چه ادا، ولی خانم ها در نماز صبح مغرب و عشا حمد و سوره رو دو حالت داره، اگر در حضور مرد نامحرم آهسته بخونن باز چه ادا چه قضا، اگر خودشون تو خونه جایی هستن که مرد نامحرمی نیست اونجا اختیار دارن چه بلند بخونن چه کوتاه چه آهسته، اونم باز ادایی باشه قضایی، پس ادایی و قضایی هیچ فرقی نداره.
915 4 شماره پایانیشون 0363 گفتن آیا جایزه است در مسجد مهمانی مثلا شام یا نهار برگزار بشه؟
مهمانی به چه معنا؟ یه وقت است که کسی همسایه مسجد جا نداره، مثلا از مکه اومده میخواد سفرهشو تو مسجد بندازه، اگر واقعا کاری ازشون سر نزنه که منافی با شأن و شونات مسجد باشه، ضرری هم به مسجد نخوره، فرش رو کثیف نکنن، مزاحمتی برای نماز جماعت برای اینها نداشته باشه، بله این اشکالی نداره، یعنی به نحوی نباشه که بگن خب مسجد تبدیل شد به تالار پذیرایی. گاهی اینجوری میشه آخه، مثل اینه که مثلا فرض بفرمایید شبستون مسجد رو گذاشتن برای کشتی، کسی میره نگاه میکنه میگه اینجا شده باشگاه ورزشی، نمیشه شبستون مسجد رو شما تبدیل کنید به این کارها. ولی یه وقت هست نه، حالا یه سفره میندازن، در ضمنش هم ممکنه حالا فرض کنید که یه دعایی هم خونده بشه، یه ذکر صلواتی هم باشه، چیزی هم باشه، این منافاتی با شأن و شؤون مسجد نداره، کار خلافی هم صورت نمیگیره، صرف این است که یه شامی مثلا میخورن پا میشن.
حالا الان اینو گفتید یاد یه چیزی گفتم، اخیرا تو این مسجد محلمون یه بحثی پیش اومد، کسی که زمین مسجد رو وقف کرده بوده، حالا اینجوری گفتن، ما شنیدیم که گفتن فقط برای نماز خواندن، میشه چه این چیزی؟
نه، وقتی زمین رو وقف میکنه برای مسجد وقف کرده، بله، تمام شد، مسجده، مسجد اصلش محل عبادته، ولی خب کارهای دیگه هم صورت میگیره، کلاس هم توش هست، اگه برای نماز خوندن، پس بنابراین کسی حق نداره در اونجا مثل ما بره مسائل شرعی بگه، احکام نمیتونه بگه،
مثلا روزه امام حسین
روزه هم نمیتونه بخونه، منبر هم نمیتونه بره، این که نیستش، مسجده، مسجد یعنی اصلش، بله اصلش برای نماز خوندنه، ولی اون چیزهایی که در راستای اون هدف مقدس اسلام هست اونها اشکالی نداره.
خب یه خواهر بزرگواری پیام فرستادن، البته به یکی از بخش‌های دیگه شبکه تماس گرفتن و سوالشون رو مطرح کردن، گفتن دختر 35 ساله که مقلد رهبری هم هستن میتونن بدون اذن پدر ازدواج بکنن؟
خیر. از سایت الله مکارم میفرمان از 30 سال به بالا اگر مستقل است، یعنی خودش شاغل، خودش درآمد داره، خودش زن زندگیشو میچرخونه دیگه، این دیگه کاری به پدرش نداره، اون بله، ولی نه، نظر مقام رهبری این است که فرقی نمیکنه، هر سنی که باشه فرقی نمیکنه، این اذن پدر رو نیاز داره.
آقا مصطفی زنجان گفتن زنی که همسرش قبلا فوت کرده و مهریه‌اش را طلب نکرده بوده و شوهرش ماترکی هم ندارد که مهریه پرداخت شود، تکلیف چیست؟
هیچ. المفلس و فی امان الله، شوهر هیچی نداره، مثل این است که حالا مهریه که خصوصیتی نداره، دیگری هم اگر طلب داشته باشه از یه آقایی، بعدم طرف مرد میره سراغ ورثه میبینه که نه این آقایی که مرده هیچی نداشته، آس و پاس هیچی نداشته، خب چیکار باید بکنه، از کی بگیره؟ هیچ کس.
خب آقای محمودی از تاجیکستان که لطف کردن برنامه رو یه سوال فرستادن، ما اسم برنامه زمزم احکام هست، زلال احکام نیست، عرض کنم گفتن در مورد شیعیان اسماعیلی که در اینجا هستن صحبت کنید، آیا میشه از اونها زن اختیار کرد؟ یه لحظه نوشته بود اسماعیلی، گفتم که به ما مربوط نیست، یعنی با ما نسبتی ندارن.
بله ببینید، حالا این دو تا بحثه، یه بحثش که بحث اعتقادی و اینهاست که فکر کنم آقای محمدی مباحثشون مطرح می‌کنه، اما از نظر شرعی اسماعیلی شیش امامی هن. یعنی امام صادق رو قبول دارن و بعدش دیگه میرن سراغ اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق، مصعب جعفر رو قبول ندارن. خب اینا مسلمانن دیگه، تا اینجاش که روشن، مسلمانن، ازدواج مسلمان با مسلمان حکم اولیش این است که اشکال نداره، هر دو مسلمان، ولی یک سری تبعات داره، عوارض داره که توصیه می شود این کارو نکنن. حالا من میگم عوارضش چیه.
بله.
یکی از عوارضش اینه که خلاصه زن و شوهر باید با هم تفاهم داشته باشن. اینا تفاهم اعتقادی ندارن. یعنی خانومه شیعه 12 امامیه، اون شیعه 6 امامیه. درست شد؟ به فرض ما میگیم ازدواجشون صحیحه. ولی آیا این خانم تا آخر عمر که عقاید خودش رو مقدس میدونه و محترم میدونه واقعا میمونه؟ یا تحت تاثیر شوهر قرار میگیره از 12 امامی، اونم میره مثل شوهری دیگه تحت تاثیر قرار میگیره، میشه 6 امامی. اگر نگران این باشه نباید ازدواج بکنه، یعنی نگران و ترسناک از این که شاید تحت تاثیر شوهر قرار بگیره و چیه بودن دست برداره، این نباید. دو، فرزندانشون. خب فرزندانشون چی میشه واقعا؟ تضمین داره؟ یعنی فرزندان عقیده مادر رو خواهند داشت؟ مادر اینقدر زحمت میکشه؟ اینا آیا شیعه 12 امامی خواهند بود یا اینا میرن سمت پدر، تحت تاثیر پدر قرار میگیرن؟ این خوف و نگرانی باعث میشه که معمولا کسی این کار رو انجام نده.
بسیار عالی. البته ما اسماعیلی هستیم، ولی اسماعیلی که مخلص چاکر و خاک پای خادمین و نوکران 12 امام و 14 معصوم، حالا شوخی کردم این رو گفتم، انشالله که نزدیمونم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. من یه سوال خیلی سریع بخونم، نمیشه؟ نمیشه. خانم صوفی از فرانسه گفتن سوال من در مورد نماز و دعاهایی است که باید در طول 40 روز پشت سر هم انجام داد. خانم ها که عادت ماهیانه دارن میتوانن بعد از اتمام عادت ماهیانه ادامه دهند و قبول میشود؟
ببینید بعضی چیزاش نماز نیست، بله، مثلا زیارت عاشوراست، مخاط 40 روز زیارت عاشورا رو با صد لن با صد سلام اینا انجام بده، حتی در همون ایام خاص سیکل ماهانم ادامه بده، هیچ اشکال نداره. ولی بعضی وقتاست نمازه، حالا ایشون شاید بگه خب این نماز چیزم داره که نماز زیارت عاشورا، نه اون نماز لازم نیست، همون زیارت عاشورا. اما یه وقت هست نه، مثلا ایشون بنا دارد که 40 روز یه نماز خاصی رو بخونه، اون فاصله که میفته بینش، مثلا 30 روز گرفت نماز خونده فاصله افتاده، بعد از اون مدت که میره دیگه پاک میشه و غسل میکنه بقیهش رو انجام میده.
خیلی ممنون از بزرگواری دوستان خوب بیننده، ممنون از لطف و عنایتتون، خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتتون رسیدیم، تمام قد و پاسخگوی سوالات شرعی شما بودیم. یا علی مدد.